بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، تبریک عرض میکنم میلاد حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو و همینطور میلاد امام صادق علیه السلام رو، و از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید معرفتمون به قرآن و رسول الله صلی الله علیه و آله و مکتب اهل بیت علیهم السلام روز به روز بیشتر بشه، که اگر معرفت ما بیشتر شد محبت ما بیشتر میشه، محبت ما بیشتر شد مودت و ولایت و اطاعت ما بیشتر میشه، پیوند ما با خدا و رسول و اوصیا علیهم السلام بیشتر میشه. خب همطور که مستحضر هستید، بحث ما حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله بر اساس آیات قرآن کریم بود و در جلسات اخیر بحث قانون حکمرانی و حکمرانی قانونی رو داشتیم، بحث میکردیم. به آیاتی از سوره بقره پرداختیم و به آیات دیگری هم امروز انشاءالله اشاره خواهم کرد. اون چارچوبی که برای بحث سوره مبارکه بقره داشتیم، رسیده بودیم به فصل پنجم که فصل جامعه سازی اسلامی بود. اصل و اساس جامعه سازی اسلامی بر اساس قوانین اسلامی هست. ما اینجا قانون رو یک کمی عام‌تر به کار می‌بریم. در واقع زیر ساخت و زیر بنا بحث اعتقادات هست، بحث توحید و معاد و رهبری الهی است و بحث عدالت هست. همونطوری که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان فرمودن، جلد 4 صفحه 172، روح توحید در فضائل اخلاقی متجلی میشه و روح اخلاق در عمل مردم جاری میشه. لذا تمام اجزای دین از این حیث به توحید برمیگرده و توحید بعد از تجلی در نفس و جسم انسان به شکل اخلاق و اعمال جلوه میکنه. لذا از نظر ایشون روح توحید در قوس نزول میشه اخلاق و اعمال، و اخلاق و اعمال در قوس صعود تبدیل میشه به روح توحید. آیه 10 سوره مبارکه فاطر، الهی اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، معیدی گرفته شده برای این بحث. لذا این قانون و مباحثی که در ذیل قانون مطرح میشه با این پیش فرض هست که در حکمرانی اسلامی صرفاً بر قانون تأکید نمیشه، بلکه وقتی قانون در جامعه جایگاهش محکم میشه که مبتنی بر اخلاق و اعتقادات باشه. در واقع ما انزل الله محور رفتار و اعمال ما در صورتی قرار میگیره که ما قبلش موحد شده باشیم، و اگر موحد بشیم لحاظ اخلاقی آراسته به فضائل میشیم، و اگر آراسته به فضائل شدیم و موحد هم شدیم در مقام عمل مقید خواهیم بود به ما انزل الله. از این جهت عرض کردیم که آیات سوره مبارکه بقره آیه 153 به بعد، اینها مجموعه مقرراتی که در این بخش مطرح شده پیوسته محفوف شده به مباحث اعتقادی و اخلاقی. خب امروز من اشاره می کنم به باقی مونده این آیات، هرچند که بنای ما بر تفصیل در این قسمت نیست و این نکته رو به عنوان جمع‌بندی انشاءالله خواهم گفت که از منظر آیات قرآن ما چند نوع قانون میتونیم داشته باشیم، کدوم یک معتبر هست از نظر قرآن و کدوم ها نامعتبر هست. خب در ادامه بحث جلسه قبلمون، مقررات و قوانینی که در این قسمت مطرح شده تماماً با خطاب یا ایها الذین آمنو هست، یعنی فرضش همینه که شما ایمان آوردید، موحد هستید، متخلق به اخلاق الهی هستید که فرمود تخلقوا به اخلاق الله. حالا شما که موحد و متخلق به اخلاق الهی هستید، باید در ظرف جامعه سازی و در عرصه جامعه سازی مقید بشید به قوانین و مقررات الهی و هر کجا هم که به خطا رفتید و به اشتباه رفتید، راهش توبه و اصلاح و تبیین هست. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، آیه 160. هرچند که در آیه 156 فرمود که مشکلات متنوعی بر سر راه شما در مسیر جامعه سازی و دولت سازی پیش میاد، باید با این مشکلات دست و پنجه نرم کنید از با کمک از صبر و نماز که فرمود یا ایها الذین آمنو استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین، که جلسه گذشته اشاراتی به این بحث شد. خب در ادامه باز به بحث توحید اشاره شده و در این قسمت ما بحث اتبعوا ما انزل الله رو داریم که واکنش منکران رو هم البته ذکر میکنه و تعابیری درباره شون به کار برده که میفرماید سمون بکمون اومیون فهم لا یعقلون. باز خطاب یا ایها الذین آمنو رو داریم، این بار برای تغذیه، کلوا من طیبات ما رزقناکم، و هشدار که مبادا اون چه رو که خدای متعال برای شما فرستاده کتمان کنید. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. خب این بحث رو با اختصار رد میشیم. بعد وجوه بر رو مطرح میکنه که این هم اشاره شد، من دیگه تکرار نمیکنم. بعد قانون قصاص میاد برای تامین امنیت جامعه، قانون روزه هست برای تزکیه و همینطور قوانین دیگری که یک قاعده کلی میگه تلک حدود الله فلا تقربوها. این فلا تقربوها باید به ذهنتون آشنا باشه دیگه. وقتی که خدای متعال آدم و حوا رو آفرید، اونجا هم این بحث لا تقربو هذه الشجره بود، یعنی به اونها هم گفت که به شجره گناه نزدیک نشوید. مخاطب این لا تقربوها آحاد مؤمنین هستند تا روز قیامت، تا زمانی که این حیات دنیوی ادامه داره. بحث جهاد مطرح میشه به عنوان قانون تامین امنیت. بحث انفاق به تفصیل مطرح شده، قانون حج و عمره و همینطور قوانین مربوط به پیشرفت و توسعه. اینجا بحث بسیار مهمی صورت میگیره در آیات 200 و 201 و 202 که مردم رو یه دستبندی میکنه، میگه فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. یه عده میگن خدایا تو دنیا فقط تو به ما بده، از هر راهی که شده دنیا رو میخوان بدون هیچ قید و شرطی. و ما له فی الاخرت من خلاق، این اصلا کاری به آخرت ندارن، اتفاقا برای آخرت خودشون هم چیزی از پیش نمیفرستن. اما دسته دومی هستند و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. خدایا به ما بده منتها چیزهای خوب رو، حسنات رو، هم در دنیا هم در آخرت. این میشه قانون پیشرفت و توسعه در جامعه اسلامی. و قنا عذاب النار، حسناتی که باعث حفاظت ما از آتش و عذاب جهنم هم بشود. میفرماید اولئک لهم نصیب مما کسبوا. خب بعد دو نوع انسان و جامعه به شکل مفصلتری مطرح شده، باز با همین تعبیر و من الناس. و من الناس یعنی بعضی از مردم. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد. و من الناس، حالا دسته دوم، من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. ببینید دو دسته انسان رو اینجا مطرح میکنه خدای متعال. این در نسبت اینها با قانون خیلی مهم هست که ما این دو گروه رو مورد توجه قرار بدیم. این همون بحث چارچوب مفهومی و نظری کلانیه که ما از جلسات اولیه پیگیری میکردیم. گفتیم در قرآن کریم ما با دوگانه های متضاد ارادی روبرو هستیم. هدایت، زلالت، نور، ظلمت، حق، باطل، توحید، طاغوت. این هست دیگه، پیوسته اینها رو در روی هم قرار میگیرن. حالا اینجا میفرماید که نسبت به ما انزل الله، نسبت به قوانین الهی، آدم ها در دو گروه قرار میگیرن. یه گروه کسانی هستند که هرچه هم شما برای اینها وحی بیارید، قانون بیارید، اینها اهل فساد هستند. اینها اهل هلاک اقتصاد، اهل ساقط کردن اقتصاد و فرهنگ جامعه هستند. اینها نمیخوان اصلاحگر باشن، میخوان مفسد باشن، فاسد باشن. در حالی که خدای متعال لا یحب الفساد و الله لا یحب الفساد. آیه رو ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه بقره آیه 204، اگر در محضر قرآن کریم هستید آیه رو ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه بقره آیه 204 به بعد. و من الناس، بعضی از مردم کسانی هستند که من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، سخنان اینها، گفتار اینها در باره زندگی دنیا تو رو به شگفتی در میاره. اینا وقتی در باره دنیا سخن میگن، حالا این محل تعبیر و تفسیر قرار گرفته، یعنی در دنیا طلبی چنان سخن میگویند که تو رو به شگفتی وادار میکنه، یا نه به گونه ای حفظ ظاهر میکنند و درباره دنیا از موضع دین سخن میگن که تو دچار شگفتی میشی. که اگه این دومی باشه نفاق دیگه. و یشهد الله علی ما فی قلبه، اینها حتی خدا رو گواه میگیرند بر اون چه که در دلشون هست، که ما این حرفا رو که میزنیم تماماً از موضع و پایگاه دین هست. و هو الد الخصام، در حالی که اینها سرسخت ترین دشمنان دین هستند. اینها کارشون ببینید چی میشه، با حرفاشون نمیشه اینها رو شما قضاوت بکنید. ببینید نتیجه عمل اینها چی میشه، نتیجه سخنان اینها چی میشه، نتیجه برنامه های راهبردی اینها چی میشه، نتیجه قانونگذاری اینها چی میشه. اذا تولا، وقتی اینها به قدرت برسند، سرپرستی امور جامعه رو به دست بگیرند، سعا فی الارض، در زمین تلاش میکنند برای چی؟ لیفسد فیها، تا فساد بکنند در زمین. و یهلک الحرث و النسل، حرث نماینده اقتصاده، نسل نماینده فرهنگ و خانواده هست. هدف اینها اینه که دو تا چیز رو در جامعه از بین ببرن. یکی اقتصاد جامعه رو از بین ببرن. یکی هم فرهنگ با تأکید بر خانواده. فرهنگ جامعه و خانواده رو از بین ببرن. قبلا عرض کرده بودم که در جامعه سازی اسلامی و دولت سازی اسلامی خانواده هسته مرکزی و اصلی هست. خانواده ها باید سالم باشن تا جامعه سالم باشه. اگر خانواده ها دچار تزلزل بشن، اگر ازدواج کاهش پیدا بکنه یا آمار طلاق افزایش پیدا بکنه و یا به هر طریقی با فروپاشی خانواده ها ما مواجه بشیم، خانواده در جامعه اسلامی اگر برقرار نمونه، متزلزل بشه، انحلال هر خانواده به همون اندازه کمک میکنه در سقوط جامعه. لذا اینجا میگه که یه عده هستن در درون جامعه اسلامی یا در بیرون جامعه اسلامی، بالاخره در کشورهای دیگه، اهل فسادن. تمام برنامه ریزی هاشون اینه که اقتصاد رو به برته هلاکت بگشونن. چرا؟ چون بیش از حد نفع طلبن برای خودشون و گروه خودشون و باند خودشون و فامیل خودشون و طایفه خودشون و به شدت دنبال تخریب فرهنگ و خانواده ها هستن. حالا در ادامه همین سوره میاد دوتا وجه انفاق و ربا رو مطرح میکنه. انسانهای سالم، انسانهای مؤمن، انسانهای الهی که حاضرن از جان خودشون در راه خدا انفاق بکنن و بگذرن، اینا وقتی ببینن یک کسی گرفتاری مالی داره، سعی میکنن کمک بکنن مشکلش حل بشه با انفاق، با قرض الحسنه. ولی انسان فاسد وقتی ببینه کسی گرفتاره، سعی میکنه که از گرفتاری او باز جیب خودشو پر بکنه. رضا میاد به جای اینکه بهش قرض الحسنه بده یا بهش انفاق بکنه، ربا پیشنهاد میکنه. خب آدمی که نداره، با ربا تو چطور میخوای بهش کمک بکنی؟ این نداره، دستش خالیه، بعد تو میخوای ازش ربا بگیری؟ رضا اینجا میگه که و اذا تولا، اینا وقتی که به ریاست برسن، سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد، این رو خدا دوست نداره. یعنی هر قانونی شما بذاری اینا دورش میزنن. یا اصلا خود قانون، قانون فاسدیه، خود قانون ظالمانه هست، خود قانون غیر عادلانه هست. حالا من در جنبندی انواع قانون رو که میگم این روشن میشه. حالا اینجا منافقین محل بحثن، چون میگه و اذا قیل له اتق الله، وقتی به اینها گفته میشه که خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، اوامر و نواهی الهی رو رعایت بکنید، قانون الهی رو رعایت بکنید. تقوا چیه؟ تقوا اینه که ما مقید باشیم به دین، مقید باشیم به فرمایشات خدای متعال، مقید باشیم به ما انزل الله. یه بخشش هم میشه قوانین دیگه. اخذته العزت بالعز، وقتی به اینا گفته میشه تقوای الهی رو در پیش بگیرید، کار میکنن عزت رو، قدرت رو که با گناه به دست آوردند، عزتی که با گناه به دست آوردند، اینجا عزت معنای منفی داره، یعنی اون نخوت و تکبری که با گناه به دست آوردند، از طریق اقدامات ضد قانون الهی به دست آوردند، اون عزت اینا رو میگیره، با تبختر با شما برخورد میکنن، با تکبر با شما برخورد میکنن. احسبه جهنم، اینا جهنم براشون کافیه. ولبئس المآب، چه بد جایگاهیست جهنم. پس اینها کسانی هستند که قانون الهی رو نقض میکنن یا کتمان میکنن طبق آیات قبلی، یا تعویل میبرند، یا به نفع خودشون تغییر میدن. اما انسان‌های مخلص اونا چطوری‌اند؟ و من الناس، بعضی از مردم هستند، کسانی که من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، ز کسیه که از جان خودش میگذره برای طلب رضایت خدا، یعنی برای اینکه رضایت خدا رو اسب بکنه حاضر از جان خودش بگذره تا چه رسد به مال خودش. این اصلا در مسیر قانون شکنی حرکت نمیکنه، این خودش رو مقید میداند به قانون الهی. ببینید اینجا یه نتیجه مهم میخوایم بگیریم. کسی تابع قانون الهی هست در حکمرانی که انسان الهی باشه، انسانی باشه که دنبال رضایت خدا باشه. این زیر ساخت باید درست شده باشه. اگر فرد دنبال رضایت الهی نباشه، این قانون رو به نفع خودش تغییر میده، قانون رو دور میزنه، از قانون جز پوسته‌ای باقی نمیمانه و نفاق هم اینجاست دیگه. والله رؤوف بالعباد. بعد دستور میده جنبندی این دو نوع انسان. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، جامعه اسلامی رو تشکیل دادید، دور هم جمع شدید، ادخلوا فی السلم کافه، همه در سلم وارد بشید، همه تسلیم خدا بشید. وقتی که تسلیم خدا شدید، فرمان بردار خدا شدید، تابع قوانین الهی شدید، با همدیگر هم در صلح و صفا زندگی خواهید کرد، در برابر دشمن هم با قاطعیت برخورد خواهید کرد. لذا بلافاصله می‌فرماید ولا تتبعوا خطوات شیطان، از گام‌های تدریجی شیطان که شما رو می‌خواد ببره به سمت فساد و قانون شکنی تبعیت نکنید، پیروی نکنید. پس یه قوانین شیطانی داریم، نباید از اونها تبعیت بکنیم. یه قوانین الهی داریم، باید تابع اینها باشیم. چرا؟ انه لکم عدو و مبین، چون شیطان دشمن آشکار شما هست. خب این آیات ادامه داره، ملاحظه خواهید فرمود. در ادامه خب آیه 213 سوره بقره هست که قبلا این رو بحث کرده بودم و آیه بسیار مهمیه در بحث جامعه سازی و نقش انبیاء الهی و وحی الهی در جامعه سازی. بعد بحث انفاق مطرح شده، دوباره بحث وجوب دفاع، بحث ماهای حرام مطرح شده، حکم شراب و قمار مطرح شده که هم شراب هم قمار دو تا از عواملی هستند که از محرمات الهی هستند، چرا که خودشون میشن زمین ساز تخریب جامعه. بحث ایتام مطرح شده و وظایفی که جامعه اسلامی در قبال یتیمان داره، اینکه باید مراقبت بکنید که اموال یتیمان رو قاطی اموال خودتون نکنید، نزدیک نشید به اموال یتیمان. بعد بحث خانواده مطرح شده، از آیه 221 تا آیه 241، یعنی حدود 20 آیه هست، درباره خانواده و قوانین مربوط به خانواده مطرح شده، مخصوصا راجع به طلاق، نحوه طلاق و انواع طلاق و اینکه باید در ارتباط با همسران اگه میخوایم نگرشون داریم امساکون به معروف باشه و اگر هم کسی میخواد اونها رو طلاق بده تصریحون به احسان باشه. فوق‌العاده در این 20 آیه تاکید شده بر اینکه باید فضای خانواده، فضای صلح و سازش و محبت و مودت باشه. بحث قوانین مربوط به شیر دادن فرزندان مطرح شده و اینکه اگر بخوان زودتر از 2 سال قمری بچه رو از شیر بگیرن، این باید بر اساس مشورت والدین با همدیگر باشه. و این ارادا فصالا ان تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما. و باز تاکید شده بر تقوا و تقوا. خب این بحث برای بحث خانواده سازی بحث مهمیه که ما به همین اختصار اینجا اکتفا میکنیم. به هر حال اگه کسی بحث نهاد خانواده رو میخواد دنبال بکنه، این 20 آیه ای که عرض کردم، یعنی آیه 221 تا 241، فوق العاده آیات مهمی هست. نماز خوف تو همین وسط بحث خانواده مطرح شده و بحث خود نماز، و این نشون دهنده اهمیت نماز هست در حفظ خانواده. حالا من در اون درس گفتارهای تفسیر سوره مبارکه بقره اینها رو البته مفصل اونجا بحث کردم، اگر کسی علاقه مند بود باید اون صوتها رو منتشر شده میتونن ببینن. خب بعد بحث تالوت و جالوت اینجا مطرح شده که بحثی است مربوط به بنی اسرائیل، ولی خارج از اون فصل بنی اسرائیل اینجا مطرح شده. نکته ای که برای بحث ما که بحث حکمرانی قانونی هست مطرحه و اینجا من میخوام ازش استفاده بکنم، چون ما این بحث رو در حکمرانی امنیتی خوندیم، این آیات مربوط به تالوت و جالوت رو، این هست که در این ماجرا اول بنی اسرائیل بزرگانشون آمدن خدمت حضرت سموئیل و بهش گفتن که ما چون ذلیل شدیم، تبعید شدیم، از فرزندان خودمون دور شدیم، میخواییم که با دشمنمون جالوت که این بلاها رو سرمون در آورده مبارزه بکنیم، میخواییم مقاومت کنیم، میخواییم علیهش اقدام بکنیم. اگر بخواهیم علیه جالوت که ما رو ذلیل کرده و ما رو دچار تحقیر کرده و استبداد بر ما روا داشته قیام بکنیم، احتیاج به یک فرمانده و فرمان روا داریم. باید بیاییم و یک دولتی تشکیل بدیم، یک ارتشی داشته باشیم. یعنی معلومه که اینها دولت و ارتش نداشتن دیگه، دولت و ارتش دست جالوت بوده. پیامبر اینها، نکته اینجاست، پیامبر اینها با اینها پی میکنه، به اصطلاح با اینها اتمام حجت میکنه، میگه مطمئن هستید که اگر برای شما از سوی خدای متعال یک ملکی تعیین بشه، یک فرمانده و فرمانروایی تعیین بشه، از او اطاعت خواهید کرد، مطیع او خواهید بود، تابع قوانین و مقرراتی که او وضع میکنه با هستید، اینو مطمئنید. اینها میگن که بله چنین خواهد بود. هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. آیه 246 246 سوره بقره. خب در ادامه میفرماید که پیامبر اینها بهشون گفت که خدای متعال تالوت رو به عنوان ملک، فرمانده و فرمانروا برای شما تعیین کرده. مسئله ای که اینجا اتفاق میفته اینه که در چند مرحله ریزش اتفاق میفته. یه عده همون اول اعتراض کردن که صلاحیت ما از تالوت برای فرمان روایی بیشتره. چرا؟ چون پول ما بیشتره، ما از تالوت سرمایه دارتریم. پیامبرشون بهشون جواب داد که خدای متعال تالوت رو تعیین کرد و زاده و بستتن فل علم و الجسم. تالوت فردیه که واجد شرایط حکمرانی هست. چرا؟ چون هم به لحاظ نظری علم داره، متخصصه، علم حکمرانی، علوم لازم برای حکمرانی رو داره، دانش لازم برای حکمرانی رو داره، قانون رو بلده، مقررات رو بلده، بلده که چگونه دولت تأسیس کنه، چگونه امنیت رو تأمین کنه. غیر از اینها و زاده و بستتن فل علم و الجس، توان اجرایی هم داره. پس هم علم داره، هم مهارت داره، هم علم داره، هم قدرت داره، توان داره. این باید یک فرمانده توانمندی باشه، هست، بلد طراحی جنگی بکنه و بلده که جالوت رو سر جای خودش بنشونه. اما یه عده بالاخره ریزش کردن اینجا، یعنی کسانی که توحیدشون ضعیف بود، موحد نبودن، مشرک بودن، اینها اینجا ریزش کردن، چون انتظار داشتن خودشون رئیس بشن، خودشون فرمانده بشن. ببینید این همونیه که من عرض میکنم که صرف قانون کافی نیست برای جامعه سازی و دولت سازی از نظر قرآن. باید این قانون یه ضلع این مثلث باشه. بحث اعتقادات و اخلاقیات هم هست. اگر شما اعتقادات و اخلاقیات رو به فراموشی سپردید، یا اونها تضعیف شد، قانون هم تضعیف میشه. دسته دوم کجا ریزش کردن؟ وقتی که تالوت اینها رو امتحان کرد، گفت از این آب جز یک کف دست بیشتر نخورید. میگه یه عده نشستن حسابی خلاصه از این آب نوشیدن، یه دم اینجا رفوزه شدن. دسته سوم وقتی که جالوت رو و لشکرش رو دیدن ریزش کردن و شکست، اونجا کنار کشیدن، گفتن که قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، نه بابا ما نمیتونیم مثلا با جالوت بجنگیم. خب اما یه عده قلیلی موندن، کیا؟ اونایی که به قیامت باور داشتن. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. اینا رفتن وارد جنگ با جالوت شدن و شکست دادن جالوت رو. یه نوجوان 14 15 ساله با تیرکمون خودش زد سنگی رو به پیشانی جالوت و جالوت رو کشت. تموم شد. فرمانده دشمن رو و رئیس رو و فرمانروای دشمن رو از بین بردن. شکست خورد دشمن. اینو شدن پیروز. البته داوود با پاس این کار بزرگی که کرده بود به هم ملک رسید هم حکمت. و فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء. خب این ماجرای تالوت و جالوت پس درسش چی بود؟ درسش اینه که صرف قانون برای پیروز شدن کافی نیست. حتی حضور مردم هم کافی نیست. اینا آمدن که آقا شما فرمان روا تعیین کن. و او هم میدانست که اینها ضعیفن نظر بنیه. وقتی گروهی دنیاگرا شدند، اینها تن به قانون نمیدن. اینها سعی میکنن قانون رو نقض کنن، قانون رو دور بزنن، قانون رو بپیچونن به اصطلاح. خب بعد ما دوباره بحث انفاق رو داریم. باز اینجا آیت الکرسی رو داریم که دوباره بحث رو برمیگردونه به توحید. همه اینها باید مبتنی بر توحید باشه. قانون توحیدی، قانون الهی برای افراد الهی، برای جامعه الهی، برای خانواده الهی، برای دولت الهی، اینا همه الهی باشن، این قانون الهی براشون کارساز هست. اینجا بحث انفاق مفصل مطرح شده از آیه 261 تا 274 آیات مربوط به انفاق مطرح شده. قانون انفاق قانونی هست که میخواد شکاف‌های اجتماعی رو درمان بکنه. وقتی شما شکاف‌های اجتماعی رو درمان می‌کنید، صفا و صمیمیت در جامعه افزایش پیدا می‌کنه. یعنی وقتی مردمان برخوردار، حالا هر مقدار که برخوردار باشن، لازم هم نیست خیلی هم برخوردار باشن، نه، طرف همون مقدار متاع دنیوی که داره با هم سایه خودش مشارکت بده اون رو هم. ببینید مهاجرین آمدن مدینه، انصار اونا رو کمک کردن دیگه. کسی خونه ای نداشت، گفتن حالا بیا خونه ما تا برای تو خونه آماده بشه. گرسنه بودن دیگه، فرد میرفت از خونه خودش غذایی رو که داشت بر میداشت میآورد پیش اصحاب صفه تو مسجد مینشستن با هم میخوردن. خب همه یکم گرسنه بودن، ولی همه یکم هم غذا میخوردن دیگه. طرف غذای خودش رو می آورد با دیگری شریک می شود. خب من از تلاوت این آیات صرف نظر می کنم، چون بنای ما بر اختصار هست. اینا رو من جداگانه بحث کردم. رو به روی اقتصاد سالم، این بحث نهاد اقتصاد دیگه. ببینید تو این آیاتی که ما الان تا حالا توجه کردیم، نهاد خانواده تو حدود 20 تا آیه مطرح شد، نهاد اقتصاد هم در واقع همونطور که در نهاد خانواده، خانواده سالم و خانواده بیمار مطرح شد، در نهاد اقتصاد هم اینجا نهاد اقتصادی سالم و نهاد اقتصادی بیمار مطرح شده. اقتصاد سالم مبتنی بر انفاق هست، آیات 261 تا 274، البته اینا آیاتیه که پشت سر هم آمده و الا ما در سوره مبارکه بقره از همون اول سوره به شکل جسته گریخته همیشه بحث انفاق رو به عنوان یکی از ویژگی های مؤمنین مطرح می کرد، ولی اینجا دیگه متمرکز مطرح شده. پس اقتصاد سالم در یک جامعه اسلامی و در یک دولت اسلامی اقتصادی است مبتنی بر کاهش شکاف ها، اقتصادی است مبتنی بر حذف ربا، اقتصادی است مبتنی بر قرض الحسنه، اقتصادی است مبتنی بر کمک های بلا عوض، اقتصادی است مبتنی بر انفاق. اما اقتصاد بیمار اقتصادی است مبتنی بر ربا، اقتصادی است مبتنی بر دامن زدن به شکاف های اقتصادی، اقتصادی است مبتنی بر ایجاد حرص، طمع و اینکه مرتب در ذهن و ضمیر مردم این مطلب فرو بشه که شما باید بدوید دنبال دنیا. اگر در یک جامعه دنیاگرایی اومد و حرف اول رو زد، اون جامعه از نظر ایمانی سقوط میکنه. شما نمیتونید با قانون اون جامعه رو اداره بکنید. قانون دچار فروپاشی میشه. قانون وقتی میتونه جامعه رو حفظ بکنه که اخلاق در جامعه نهادینه شده باشه، توحید نهادینه شده باشه. در این صورت اقتصاد سالم میشه، اقتصاد میشه مبتنی بر رویکرد توحیدی. یعنی هر جا تعارض شد بین آخرت و دنیا، انسان مؤمن آخرت رو مقدم میکنه دیگه. خدا بهش روزی داده، از این روزی که خدا بهش داده به همسایه خودش، به قوم خویش خودش، به والدین خودش، به برادر خودش وقتی او نداره کمک میکنه دیگه، چون در انفاق اولویت ها رو هم خدای متعال مشخص کرده. اولویت اول والدین، ذی القربا، همینطوری یتیم ها، مساکین. ولی یعنی شما از نزدیکان خودت شروع میکنی، میری به سراغ کسانی که از تو دورتر هستند. لا تظلمون و لا تظلمون، این یک اصل در جامعه سازی اسلامی، یک اصل راهبردیه جامعه سازی اسلامی. حکمرانی قانونی ملاک و پایش اینه، لا تظلمون و لا تظلمون، آیه 279. در 276 می‌فرماید که یمحق الله الربا و یرب صدقات و الله لا یحب کل کفار عثیم. تعبیر تندی هم اینجا آمده که فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر دست از ربا بر ندارید آگاه باشید که شما وارد یک جنگی شدید با خدا و رسول خدا. خب همین مقدار در مورد اقتصاد سالم و بیمار کفایت میکنه. البته این پیامدهای زیادی داره. ربا جامعه رو ناامن میکنه، در حالی که انفاق جامعه رو امن میکنه. لذا فرمود که انفقوا ولا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه. این در همین بخش آیات انفاق مطرحه که اگر من آیش رو الان اینجا پیدا کنم براتون میگم. بله تو همین قسمت هست. حالا ولا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه در ردیف آیات انفاق مطرح شده و البته اونجا بحث انفاق در جنگ هم هست، یعنی اگر یکی از مصادیق انفاق کمک به رزمندگان هست. حالا آیهش رو پیدا نکردم.
آیه 195.
آیه خیلی قبل تر بود، بله. آیه 195 فکر کنم جلسه قبل بهش اشاره کرد. بسیار خوب. آخرین قانونی که در سوره بقره ذکر شده مربوط هست به قانون تجارت و انواع دیون که مفصل ترین آیه قرآن آیه 282 هست، در مورد انواع تجارت هست به لحاظ ثمن معامله، که گاهی شما معامله نقدی میکنید، گاهی معامله قرضی میکنید، که میفرماید وقتی که معامله قرضی میکنید این رو مکتوب بکنید، و اگر کسی هم نیست که این رو مکتوب بکنه یک گروی بگیرید، یک رهنی بگیرید. اینجا خب بعضی از مفسرین قوانینی رو که در این آیه ذکر شده برشمردن، تا حدود 17 تا قانون بعضی ها از همین آیه استخراج کردن، که باز من آیه رو دیگه صرف نظر میکنم از ذکرش. خیلی بحث روشن و واضحیه. میخوام بگم که باز اینجا قانون ملاکش همون بحث ایجاد نزاع هست، یعنی وقتی که کسی معامله قرضی میکنه، از کسی جنسی رو میخره یا به کسی چیزی رو اجاره میده یا هر نوع معامله فرق نمیکنه، که اون لحظه نمیتونه بها رو بگیره، میگه بنویسید، شاهد بگیرید، مکتوبش بکنید تا بعداً دعوا نشه دیگه. پس این حکمرانی در حالا این عرصه اقتصاد دیگه، از این شما میتونید القای خصوصیت بکنید، یعنی هر اتفاقی که در جامعه میفته که احتمال داره که بعداً نزاعی پیش بیاد، این رو به نحوی تدبیر بکنید که جلوی نزاع بعداً گرفته بشه. در آیه 283 هم بحث امانت مطرح شده، که اگر هم به شما طرف اعتماد داره، ببینید یه وقتی شما میگید که چون این بحث رو کلن فرمودن حالت چیز داره دیگه، ارشادی داره دیگه، شما میگید که من شما اعتماد دارم، نه می نویسم، نه شاهد می گیرم، نه رهنی از شما می خوام. شما مثلا کی مبلغ رو به من می دین، جنسی که به شما فروختم یا این قرضی که به شما دادم یا این اجارهی که مثلا این ملک رو به شما دادم، کی می خواهی مبلغ من رو بدی؟ میگه آقا دو ماه دیگه. خیلی خب، من شما رو قبول دارم. آیه میفرماید که حالا اگه طرف مقابل اومد به شما گفت که من شما رو قبول دارم، شما هم امانتدار باشید، خیانت در امانت نکنید. بعدا نگید که کی کجا چی بوده، همچین چیزی نبوده. خیلی تعبیر زیباست. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگه نه خاطر جمعی، امنه یعنی آرام، خاطر جمعی، یا من از ناحیه شما خاطر جمعم، شما این قرض رو به موقع ادا خواهید کرد، نه نوشته میگیره، نه گرو میگیره، هیچی نمیگیره. فَلْيُعَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، باز میگه تقوا، تقوا میتونه حافظ افراد باشه. خب، جنبندی این سوره بقره هم جنبندی بسیار مهمی هست، که اون هم تأکید داره بر ایمان به وحی الهی. خیلی 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 آیه مهمیه. این دوتا آیه پایانی سوره بقره مستحضر هستید که خیلی هم سفارش شده که اینها مکرر خوانده بشه، مخصوصا بعد نماز اگه فرصتی بشه آدم بخونه، خیلی سفارش شده. آمن الرسول به ما انزل الیه، خود پیامبر به اون چی که برش نازل شده ایمان داره. ایمان داره یعنی چی؟ یعنی قبول داره، عمل میکنه دیگه. پس خود حکمرانی رسول الله هم تابع به ما انزل الیه دیگه، تابع این مقررات الهیه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، البته این به ما انزل فراتر از قوانین ها، یه بخشش هم میشه قوانین. والمؤمنون، بعد از پیامبر مؤمنان، مؤمنان هم مقیدن به ما انزل الله. حالا در سوره مائده انشاءالله میخوانیم تعبیر به ما، بحث ما انزل الله خیلی تکرار شده. کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه. کتاب در قرآن کریم یعنی قوانین مضبوط. این قوانین مضبوط چه در عرصه تکوین چه در عرصه تشریع. کتاب یعنی قوانین مضبوط. وقتی راجع به کتاب صحبت میکنیم یعنی مکتوباتی که قوانین تکوینی و تشریعی رو برای ما بیان کردن. لذا بعضی از مفسران هم فرمودن که حتی بگیم قوانین اعتقادی، قوانین اخلاقی، قوانین فقهی، یعنی قوانین رو برای ساحت اعتقادات و اخلاقیات هم به کار بردن، به خاطر همین تعبیر کتاب. چون کتاب یعنی هر چیز مضبوط و مکتوب و تثبیت شده و ثبت شده. پس کلون همه به خدا ایمان دارند، به ملائکه ایمان دارند، به کتابهای آسمانی ایمان دارند و رسولی به انبیا ایمان دارند. لا نفرق بین احد من رسوله. نگاه سیستمی و هویتیه و ما از آدم تا خاتم همه رو قبول داریم. فقالوا سمعنا و اطعنا. اناد بفرمایید. سمعنا که یعنی شنیدیم، اطعنا یعنی چی؟ یعنی اطاعت کردیم. چی رو اطاعت کردیم؟ یعنی از ما انزل الله اطاعت کردیم دیگه. هر چه خدا از طریق انبیا به ما گفت گفتیم چشم. پس اطاعت یک امر خیلی روشن و مصرحه. این که ما میگیم حکمرانی قانونی هست و این که میگیم قانون حکمرانی داریم، هر دوتا. و اینها میاد جامعه سازی و دولت سازی رو تابع ضوابط روشنی انجام میده. اینا میشه مستندات ما. قانون خانواده داریم، قانون اقتصاد داریم. اقتصاد سالم و بیمار رو تعریف کرده، خانواده سالم و بیمار رو تعریف کرده، جامعه سالم و بیمار رو تعریف کرده، فرد سالم و بیمار رو این قانون الهی برای ما تعریف کرده. فقالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بهانه نباید بگیرید. قانونی که خدا متوجه شما کرده به اندازه وسع شماست، به اندازه توان شماست. خدا چیزی که در توان شما نباشه متوجه شما نکرده و نمی کنه و نخواهد کرد. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اما خب انسان ها دچار خطا میشن، دچار یه کارایی میکنن که باعث میشه قوانین خدا رو فراموش بکنن. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. طبیعتاً این نسیان و خطا اون نسیان و خطاهاییه که ما خودمون درشون نقش داریم و الا نسیان به صورت طبیعی اگه باشه که گناه محسوب نمیشه دیگه. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. خدای تو سرپرست مایی. فانصرنا علی القوم الکافرین. خب اینجا در این دقایقی که از وقتمون باقی مونده یک جنبندی من میخوام داشته باشم. این مقدمه ای باشه برای ورود ما انشالله به سوره مبارکه مائده، که من از اون اوایل هی میگفتم که سوره مبارکه مائده سوره قانون و مقررات هست، یک سوره جامعیه. خب مستحضرید که یا آخرین سوره‌ایه که بر رسول مکرم اسلام نازل شده، یا اگر آخرین هم نباشه آیات و یا اون سوره‌ای که بعد از این سوره نازل شده باشه سوره کوچکی هست، مثلا سوره نصر هست، و الا این مسلمه که جزء آخرین ها بوده. قانون به لحاظ پارادایمی از نظر قرآن کریم میخوایم بگیم در دو تا پارادایم تعریف میشه. یعنی قانون متعالی و توحیدی که من اسمش رو میگذارم قانون عاقلانه عادلانه، قانون مبتنی بر عقل و وحی و عدل، یعنی به لحاظ نظری مبتنی بر عقل و وحی، به لحاظ عملی مبتنی بر عدل، میخواد عدالت رو در جامعه برقرار بکنه. و به لحاظ پارادایمی عرض میکنم یه سری قوانین هم داریم در دنیا، داشتیم، داریم و خواهیم داشت در آینده، که اینها قوانین ظالمانه هست، قوانینیه که نه مبتنی بر وحی نه مبتنی بر عقل. اگر هم جایی ادعا داشته باشن که از عقل و وحی استفاده میکنن، اون عقل و وحی دستکاری شده هست که در اول سوره آل عمران آیه شماره 7 بحث محکم و متشابه رو مطرح کرده و فرمودن که فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، یعنی ادعا بله آیات متشابه رو اصل قرار میدن، آیات محکم رو هم با این آیات متشابه تعبیر و تفسیر میکنن، یه چیزای دیگه از توش در میارن. شما الان امروز در جهان اسلام این دعایش و اینا رو دارید دیگه، ببینید چیا در میارن اینها از، یعنی وقتی عقل نباشه، حکمت نباشه، درایت نباشه، وقتی که به جای محکمات متشابهات اصل قرار بگیره، همین این چیزا ازش در میاد دیگه. اینها متکثره، یعنی قوانین جاهلانه ظالمانه دسته دوم میشه. پس دو تا پارادایم شد، دو تا الگو شد، قانون توحیدی عادلانه و قانون یا اسم دیگرش که عرض کردم عاقلانه یا عادلانه دسته دوم، و نوع دوم، پارادایم دوم، قانونها، اینا متکثره، جاهلانه ظالمانه. این جاهلانه های ظالمانه رو ما در 7 نوع طبقه بندی کردیم. قانونهای منفعت گرایانه، یعنی قانونهایی که جاهلانه ظالمانه هست، تأکیدش رفته روی تأمین منافع برای یک فرد خاص یا یک گروه خاص، یک اقلیت خاص. بحثش منفعت، اصلا آخرت نیست، فقط دنیا، اونم منافع یک گروه خاص. دو، قانونهای جاهلانه ظالمانه سلطه گرایانه، قانونهایی که فقط به سلطه میاندیشه، به تصرف جوامع دیگه، کشورهای دیگه، قلمروهای دیگه، ثروت دیگران، مثل قوانین استعماری. سه، قوانین جاهلانه ظالمانه شیطانی و فریبکارانه که بر اغوا اینها مبتنی هستند. چیزی که حالا در قرآن کریم اینها مطرح شده، کارهایی که شیطان میاد تزیین میکنه بر افراد، جلوه میده بر افراد. این سه نوع شد. 4 نوع هم ترکیبیه، یعنی در بعضی از کشورها و جوامع قوانین جاهلانه ظالمانه هم منفعت گرایانه هم سلطه گرایانه هست، هم منفعت گرایانه هم تزویر گرایانه، هم سلطه گرایانه هم تزویر گرایانه. از همه خطرناکترش این آخریه، یعنی قوانین جاهلانه ظالمانه که هم منفعت گرایانه باشن، هم سلطه گرایانه باشن، هم تزویر گرایانه باشن، فریبکارانه باشن، شیطانی باشن. این تو دنیای امروز ما هست، بله پره دیگه دنیای امروز. ببینید شما مثلا حق وتو چه جور قانونیه؟ حق وتو یک قانون ظالمانه، هم منفعت گرایانه هست، هم سلطه طلبانه هست، هم تزویر گرایانه هست دیگه. قوانینی که امریکایی ها دارن، هم شیطان بزرگ، قوانینش فریبکارانه هست. ببینید این مثلا قوانینی که الان در حوزه حقوق بشر دارن، تروریسم دارن، اینا چه جور قوانینیه؟ قوانین فریبکارانه هست دیگه. یعنی واقعا با این قوانین، این بحثی که یکی از این رؤسای جمهور سابق افغانستان مطرح کرده بود، تو تلویزیون ها هم پخش شد. گفت من از امریکایی ها پرسیدم که اگر در افغانستان یه گروهی یه مجلس عروسی افغان ها رو مورد بمباران قرار بدن، مورد تعرض قرار بدن، آدم ها رو بکشن، این رو شما یک عمل تروریستی میدانید یا نمیدانید؟ گفتن نه ما نمیدانیم. ایشون چند تا سوال دیگه هم میگه من اینجوری پرسیدم. گفتم پس شما چه چیزی رو تروریستی میدانید؟ گفتن ما هر نوع اقدامی رو که به کشته شدن یک امریکایی منجر بشه تروریستی میدانیم. و همین چیزی که تو دنیا شما الان میبینید اینها رو. پس قانون مقید هست در تفکر قانون. هر قانونی محترم نیست، هر قانونی عادلانه نیست، هر قانونی مقدس نیست. اون قانونی محترمه و مقدسه و باید بگیم سمعنا و اطعنا که برخواسته از عقل و وحی و عدل باشه. این شرایط رو باید داشته باشه. لذا مهمه که ما چه چیزی رو به عنوان قانون تصویب میکنیم، مثلا در پارلمان چه چیزی رو به عنوان دستورالعمل، حتی چون قانون حالا مراتبی داره، اون قانون وحیانی میاد در سطح کلان اصول ثابت و قواعد کلی رو مطرح میکنه، میگه لا تظلمون و لا تظلمون، یه اصل ثابت، میگه تعاونوا علی البر و التقوی، یه اصل ثابت، میگه انفاق بله ربا نه، یه قانون ثابت در عرصه اقتصاد. اینکه شما در ذیل این قوانین چه جور قوانین دیگری رو برای عملیاتی کردن اینها میخواهید طراحی بکنید، باید به این چارچوب ها مقید باشیم دیگه. اگر از این چارچوب ها خارج شدیم، اون عدلی رو که باید نتیجه این قانون عاقلانه باشه بهش نمیرسیم. چرا؟ چون اصلا قانون رو تغییر دادیم. حالا انشاءالله ما البته احتمالاً جلسه بعدی مهمان داشته باشیم، ولی اگر حالا بحثایی که من بعد از این خواهم داشت، انشاءالله میریم سراغ سوره مبارکه مائده. دوستان اگر خواستن از پیش هم مطالعه بکنن مطالعه بفرماین. نوع جامعه سازی اسلامی مبتنی بر قوانین اسلامی عنایت بفرمایید که یک ویژگی هایی داره، نه بر محور قومیت مبتنی هست، چنان که در بنی اسرائیل بر محور قومیت مبتنی شد. یعنی قرآن کریم با بحث هایی که درباره بنی اسرائیل میکنه به ما این نکته رو گوش زد میکنه که تفکرتون در جامعه سازی، در حکمرانی و حکمرانی قانونی نباید تفکر قومگرایانه و نژادگرایانه باشه. این اوجش کجا بود؟ در بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه، اونجایی که خدای متعال فرمود انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این اوج این ایده هست. نه تنها قانون باید عادلانه باشه، رهبران هم باید عادل باشن، حکمرانی هم باید عادل باشه. لذا در حکمرانی قانونی قرآن عدل هم نهفته هست. چون یکی از ویژگی‌هایی که برای حکمرانی مطرح می‌کنیم اینه که حکمرانی باید عادلانه باشه. هرچند که امروز بحثی که تو حکمرانی خوب مثلا مطرح کردن یکیش هم بحث عدالته. ولی خب واقعش اینه که وقتی اون زیر ساخت رو شما ظالمانه تنظیم کنید، مگه میتونید تو روبنا بیایید بگید که عادلانه باشه؟ کجا این عمل شده؟ بله ممکنه که در داخل کشور خودشون یه جاهایی عمل بکنن، ولی وقتی وارد صحنه بین الملل میشن که از عدالت دیگه خبری نیست. در حالی که روی کرده قرآن هم در درون جامعه اسلامی هم با بیرون از جامعه اسلامی، یه با دیگران هم ولو کافر اگر با شما دشمنی نمی کنند باشون بر اساس عدل و قسط رابطه داشته باشید. سوره ممتحنه لاینهاکم الله این رو میخواد بگه. پس جامعه سازی ما و حکمرانی قانونی ما مبتنی بر قومیت نیست، برخلاف بنی اسرائیل و دین یهود، مبتنی بر شکلگیری طبقه خاصی هم نیست. این قوانین که ما انشالله مطالعه خواهیم کرد، اینا حالا مدعاییه که در سوره مائده انشالله بیشتر نشون خواهیم. این نمیخواد مثلا طبقه متوسط رو تقویت بکنه، آنچنان که غرب جدید میگه. اصلا جامعه رو طبقاتی نمیبینه، بلکه تمام تلاش بر این هست که جامعه به طور کلی ارتقا پیدا بکنه. پس طبقه خاصی مثل طبقه بورژوا یا طبقه مثلا سرمایه دار، اینها اینجا بنابر این نیست که تقویت بشن. همینطور جامعه مبتنی بر رنگ پوست هم نیست. چیزی که اینجا مهمه و روش تاکید میشه اینه که ما یک جامعه ای بسازیم مبتنی بر اخوت، مبتنی بر تقوا. انما المؤمنون اخوه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این رو هم ما در مزامین قرآن میبینیم و هم در قانون اساسی مدینه، در پیمانهای عقبه و بعد در دعوتهای رسول الله صلی الله علیه و آله و هم معاهداتی که با اقوام و گروه های مختلف بسته می شود. در آیات قرآن که فراوانه، ببینید افراد فاسد، فاسق، طاغی، کافر، ظالم، مسرف، مترف، جائر، قاصب، اینا همه طرد می شن دیگه. حکمرانی صرفاً منفعت گرایانه طرد میشه. حکمرانی که جامعه سازی که فقط مبتنی بر دنیا باشه طرد میشه. حکمرانی مورد تایید قرار میگیره که دنیا رو با نگاه آخرت ببینه. خوب عنایت بفرمایید، نمیخوایم بگیم که یعنی دو چیزه، بگیم الان این دنیاشو دیدیم حالا بعداً بریم آخرتشو ببینیم. نه، در همین کار دنیایی که شما میکنی اگر معتقد به آخرت باشی، ما میگیم همین رو بهتر شما انجام میدی. در همین مرزبانی که شما داری از کشور اسلامی دفاع میکنی، اگر معتقد به آخرت باشی، این مرزبانی شما و مرزداری شما کیفیتش ارتقا پیدا میکنه. یعنی این مرزدار و مرزبان در دفاع از مرز کشور اسلامی گرفتار فساد نمیشه. این رو نمیشود خرید. دشمن نمیتونه از اینجا نفوذ بکنه. این قاضی اسلامی اگر معتقد به آخرت و قیامت باشه، قضاوتش عادلانه خواهد بود. اما اگر خدای نکرده این قاضی معتقد به آخرت نبود، موحد نبود، ایمانش ضعیف بود، ممکنه که همین قضاوتش چی بشه؟ ظالمانه بشه. سعی بکنه که به نفع یک کسی حکم صادر بکنه که منافع مادی گیرش بیاد. این میشه منفعت گرایانه. یعنی به جای اینکه آخرت گرایانه باشه، میشه منفعت گرایانه. بعضیا فکر میکنن که ما میخوایم بگیم که یه چیز دنیوی داریم بعد یه بحث اخروی داریم. رضا گاهی میگن که خب این بحثا چیه؟ ما الان میخوایم همین امنیت دنیا رو تامین کنیم. چرا شما میگی متعالیه؟ ما میخوایم همین بحث این جامعه، این خانواده، همین سیاست این دنیا رو بحث بکنیم. چرا شما میگی سیاست متعالیه؟ مگر در قیامت هم سیاست هست؟ مگه تو بهشت هم سیاست هست که شما از الان میخوایی سیاست بهشت رو تعیین تکلیف کنی؟ مقصود ما اینجور چیزی نیست. نه، یعنی همین توی این دنیا تو داری کار این دنیا رو انجام میدی. یه وقت معتقد به خدا هستی، رسول الله صلی الله علیه و آله چه جوری حکومت میکرد؟ به کسی ظلم نمیکرد که. امیرالمومنین علی علیه السلام معتقده، موحده، مؤمنه، متقی، چه جوری حکومت میکنه؟ نه، این اگر متعالی باشه، همین سیاست دنیویش، همین امنیت سازی دنیویش رو با کیفیت بالاتری انجام میده. انسان مؤمن وقتی یه پستی رو اشغال میکنه، با کیفیت تر از کسی کار میکنه که او فقط دنبال منفعت مادی بود، یا فقط دنبال شیطنت بود، یا فقط دنبال سلطه بود. این نه، این فقهای فکریش بالاتره. پس قانون متعالی و توحیدی، سیاست متعالی و توحیدی، حکمرانی متعالی و توحیدی میاد کیفیت حکمرانی رو میبره بالا، خدمت به مردم رو میبره بالا. اگه غیر این باشه که متعالی نیست. یعنی شما بگید که فلانجا یا آدم متدینی مثلا در رأس این کاره، ولی همه چی از هم پاشیده، خب این که دیگه متعالی نیست. متعالی وقتیه که دیگه این انسان مؤمن که آمد، از اون دیگری که غیر مؤمن بود مشکلات کمتر شد، خدمت به مردم بیشتر شد، رسیدگی به مشکلات مردم بیشتر شد، نظم بهتر شد، اجرای قانون بهتر شد، دنیای مردم بهتر شد. حالا یه خرابتر بشه که دیگه اون جنبه متعالی رو نداره. پس این هم خاطرمون باشه در جنبندی این بحث سوره مبارکه بقره، البته از منظر حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی. همین دعای پایانی سوره بقره رو به عنوان دعای جلسه امروزمون تلاوت میکنیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، سپاسگزار از بحثی رو که ارائه فرمودید. من سلام هم عرض می‌کنم خدمت ساتید و دوستانی که به صورت مجازی در جلسه خدمتشون هستیم و یک تعدادشون همچنان با ما هستن، یک تعدادی هم جدا شدن. تبریکم عرض میکنم میلاد پیامبر اکرم رو خدمت همه بزرگواران و همینطور جناب استاد لکسایی. طبق روال اگر دوستان نکته و یا ملاحظه‌ای رو دارن فرصت هست که خدمتشون باشیم. من یک نکته رو حالا توی اون بخش آیه شریفه 205 سوره بقره رو که تلاوت فرمودید، در واقع و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، دوگانه رو بین حرث و نسل در واقع اقتصاد و خانواده قرار دادید. یعنی من اینطور فهمیدم از فرمایشات حضرت عالی که در یک جامعه سازی مطلوب قرآنی یک تعادلی بین در واقع اقتصاد و خانواده شکل میگیره. خواستم برداشتتون رو از در واقع این مفهوم حرص بیشتر توضیح بدید. حداقل من فکر میکردم که اینجا بیشتر دوگانه بین انسان و طبیعت هست. یعنی یک جامعه سازی مطلوب قرآنی یک تعادلی بین حالا بگیم نسل انسانی، انسان و طبیعت از سوی دیگر هست، چون خیلی از کسانی که در حوزه محیط زیست و اهمیت محیط زیست و حفظ طبیعت براشون اهمیت داره به این آیه زیاد مراجعه میکنن. میخواستم ببینم آیا این دوگانه تعادل انسان و طبیعت رو میپذیرید یا نه، به همون انسان و خانواده و اقتصاد حضرت عالی نظر دارید یا جمع میشه کرد بین اینها؟ اگر این رو توضیح بدید من ممنون میشم و بقیه بزرگواران هم اگر نکته‌ای دارن که به صورت آنلاین مطرح کنن خدمتشون هستیم. اگر هم مکتوب بفرماین که من به خدمت جناب استاد لکزایی منتقل میکنم. در خدمت تو هستیم استاد، بفرمایید.
بله خیلی ممنون، متشکر. این تفسیرهای مختلفی شده مثلا حرث رو بعضی ها خانواده هم گرفتن، یعنی چون در یه آیه دیگه داره که نساؤکم حرث لکم، از اون باب اومدن گفتن یهلک الحرث، اصلا یعنی عام که شامل خانواده هم میشه. نسل فرهنگ هست. خب ولی حالا تعابیر مختلف رو که من مطالعه کردم به نظرم اینجور رسید که حرث میشه اقتصاد به طور عام، نسل میشه فرهنگ به طور عام. یعنی در حرث که اقتصاد هست، بخشی از اقتصاد اقتصاد کشاورزیه و میرسه به بحث طبیعت. یعنی شما در اقتصاد تکیه زیادی دارید به عرصه طبیعت. یعنی اگر به اصطلاح به گونه ای بحث اقتصاد رو پیش ببرید که طبیعت و محیط زیست از بین بره، این همون میشه یهلک الحرث دیگه. مثلا آبها آسیب ببینه، زمین های کشاورزی آسیب ببینه، جنگل ها آسیب ببینه، دریاها آسیب ببینه. لذا با اون تعبیر اقتصاد که من حرث رو میکنم شامل اینها میشه. عرض کردم بعضی ها حتی خانواده رو هم اونجا قرار دادن، حتی حرفشون حرف بی ربطی نیست چون آیه داریم دیگه، نساؤکم حرث لکم رو داریم ما. اما اگر هم خانواده اونجا قرار نگیره در بحث نسل که فرهنگ هست، چون تعبیر نسل شده، نسل بشر را اینها هلاک میکنند و فاسد میکنند، بحث فرهنگ رو به طور عام پوشش میده و خانواده رو به طور خاص پوشش میده. خود تولا هم که سیاسته. بنابراین ما در آیه 205 سه تا عنصر تمدن سازی رو داریم، چون مستحضری در تمدن سازی ما سه تا عنصر کلیدی داریم. یعنی اگر در جامعه ای تولید قدرت در عرصه سیاست اتفاق بیفته، تولید اندیشه در عرصه فرهنگ اتفاق بیفته و تولید ثروت در عرصه اقتصاد اتفاق بیفته، ما میگیم تمدن شکل میگیره دیگه. اما اگر یک جامعه مصرف کننده باشه، به لحاظ فرهنگی توزیع کننده دانش دیگران باشه، به لحاظ سیاسی در ذیل قدرت دیگران خودشو تعریف کنه، مصرف کننده قدرت دیگران باشه، در فرهنگ مصرف کننده مطالب دیگران باشه، در اقتصاد مصرف کننده کالاهای تولید شده توسط دیگران باشه، میگیم این ذیل تمدن‌های دیگه تعریف میشه، وابسته به اونها هست. لذا ما تولا رو سیاست گرفتیم، یعنی قدرت دست اینها بیاد، حرس و نسل رو هم اقتصاد و فرهنگ گرفتیم به تبع مفسران البته بزرگ. مثلا تفسیر تسنیم رو اگر عزیزان ملاحظه بفرمایند، در تفسیر تسنیم استاد معلمه جوادی آملی حفظه الله حرس رو به اقتصاد تفسیر کردن و نسل رو به فرهنگ. البته تفاسیر دیگران رو هم اونجا آوردن، اقوال دیگران رو هم آوردن، ولی اقتصاد که میگیم شامل طبیعتاً منابع اقتصادی که یکی از منابع اقتصادی هم به اصطلاح طبیعت هست میشه، و نسل هم که میگیم شامل خانواده هم میشود.
خیلی ممنون و سپاسگزار. ظاهرا دوستانی که خارج از مجموعه پژوهشگاه هستند صدا رو ندارن و تلاش هم میکنن نمیتونن وصل بشن به صورت مجدد. ما اگر یعنی دوستانی که در مجموعه هستن فقط تونست موفق شدن که وصل بشن. اگر دوستان نکاتی داشتن انشالله جلسات آینده. بله ظاهرا آقای وصل شدن. آقای دکتر بهنام اگر نکته ای دارید ما خدمتتون هستیم. الان ظاهرا صدا رو دارید آقای دکتر؟ یه چند دقیقه دوستان خارج از پژوهشگاه صدا رو نداشتن. بله آقای دکتر بهنام تشکر کردن. ما هم از حضرت عالی و بقیه دوستان سپاسگزاریم و اعیاد رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنیم. جناب استاد اگر نکته ندارید ما این جلسه رو هم به پایان رسیم.
بله انشاءالله که روز به روز معرفت ما به قرآن کریم و به عنوان به هر حال بزرگترین سند بر جای مانده از حضرت رسول صلی الله علیه و آله، چون حضرت فرمود که من از میان شما میروم و دو وزنه وزین را در میان شما باقی میگذارم، یکی قرآن کریم و یکی هم اهل بیتم، عترتم. مادامی که به این دو ملتزم باشید و متوسل بشید و چنگ بزنید و زندگی خودتون رو بر اساس این دو پیش ببرید، گمراه نخواهید شد و آخرتتون هم تضمین شده هست و تا زمانی که در حوض کوثر بر من وارد بشید. از خدای متعال می‌خواهیم به حق رسول الله و حق امام صادق علیه السلام و علیهم السلام ما رو با قرآن کریم و عترت مانوس بداره، معرفت ما رو افزایش بده، ارتقا بده، توفیق پیدا کنیم که عمل کنیم انشاءالله. همین شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
الله علی سیدنا
محمد و آل محمد و آل محمد
و آل محمد و جل فرجهم. خدا نگهدار همه بزرگواران. انشالله هفته آینده خدمتتون خواهیم بود.